بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما امشب استراتژی خود را در افغانستان اعلام می کند. وزیر خارجه بریتانیا می گوید 5 بریتانیایی بازداشت شده در ایران هیچ سوء نیتی نداشتند. دادستان تهران می گوید علت مرگ پزشک کهریزک مسمومیت دارویی بوده است. ساعت 19 امروز سه‌شنبه 10 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با اول دسامبر سال 2009 میلادی است. شنونده و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته در کنار همکارم مهرداد سپهری که با تازه ترین خبرها در کنار من است. عصر بخیر میگوییم به یکایک که شما عزیزانی که همواره در کنار ما هستید و البته همچون همیشه با خبرها آغاز میکنیم. مهرداد سپهری.
عصر شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امشب استراتژی خود را در افغانستان اعلام می‌کند. آقای اوباما در دانشکده نظامی وست پوینت در نیویورک سخنرانی خواهد کرد و امروز با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز تلفنی گفتگو کرد. او با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و چند تن دیگر از رهبران جهان هم گفتگو خواهد کرد. گزارش‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی حاکی است که باراک اوباما ممکن است اعلام کند که حدود 30,000 سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان اعزام خواهند شد. در آن صورت شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به نزدیک به 100,000 نفر خواهد رسید. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا میگوید 5 بریتانیایی بازداشت شده در آب‌های خلیج فارس هیچ گونه سوء نیتی نداشتند. او گفت این قایقرانان ممکن است اشتباهاً وارد آب‌های ایران شده باشند. وزیر خارجه بریتانیا افزود این موضوع در سطح کنسولی در دست رسیدگی است و ارتباطی با مسائل سیاسی و هسته‌ای ندارد و فقط موضوع چند مرد قایقران است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید بر اساس اظهار نظر پزشکی قانونی علت مرگ رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک مسمومیت دارویی بوده است. او افزوده قرصایی که در سالاد کنار میز این پزشک جوان بوده با آنچه که پزشکی قانونی اعلام کرده مطابقت دارد. دادستان تهران به خبرگزاری مهر گفته است روشن شده که مرگ این پزشک ناشی از مسمومیت دارویی بوده، اما اینکه او به این وسیله به قتل رسید یا خودکشی کرده هنوز در دست بررسی است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیش از این اعلام کرده بود که نتایج بررسی‌ها و آزمایشات اولیه کالبد شکافی در پزشکی قانونی نشان می‌دهد که فوت رامین پوراندرجانی بر اثر مسمومیت نبوده است. دادگاه بین المللی لاهه، عالی‌ترین نهاد حقوقی سازمان ملل، رسیدگی به شکایت صربستان در مورد مشروعیت اعلام استقلال کوسوو را آغاز کرد. صربستان شکایت کرده است که اقدام رهبران آلبانیایی‌های کوسوو در اعلام یک جانبه استقلال این استان در فوریه سال 2008 میلادی ناقض قوانین بین المللی است. تا کنون بیش از 60 کشور استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند، اما صربستان و روسیه به شدت با آن مخالفند. یوکیو آمانو مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز رسما کار خود را آغاز کرد. او جانشین محمد البرادعی می شود که پس از 12 سال از سمت خود کنارگیری کرد. یوکیو آمانو 69 سال دارد و نماینده ژاپن در آژانس بود.
با سپاس از شما مهرداد سپهری بود با تازه ترین خبرها، و اما تنها گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. سرگردان و یا گم شدن در آب و یا خاک ایران جرم است؟ با افزوده شدن 5 قایقران انگلیسی به بازداشت شدگان خارجی، تعداد راه گم کردگان بیخبر از ورود به قلمرو ایران به 8 تن رسیده است. در این باره نظر یک حقوقدان و همچنین رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا را جویا شده ایم. روز دانشجو 16 آذر ماه در سراسر کشور آرام برگزار خواهد شد. در گزارشی جواب راست و آلان دانشجویی دریافت کرده. امروز روز جهانی ایدز است، مبارزه با ایدز. صدای شما صدای فرداست هم در برنامه است. و شما ورزش دوستان نگران نشوید که خبرهای ورزشی هم برایتان داریم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. با احتساب 5 قایقران انگلیسی که چهارشنبه گذشته در آب‌های جنوبی ایران بازداشت شدند، شماره خارجی‌هایی که در زندان اوین نگهداری می‌شوند به 8 تن می‌رسد. 2 مرد و 1 زن آمریکایی نیز روز 9 مرداد ماه پس از آن که از منطقه کوهستانی شمال کردستان وارد ایران شدند دستگیر شده بودند. پیش از این آنها به زندان اوین منتقل شدند. اما هنوز هیچ گونه پیش بینی درباره سرنوشت مسافران جدید اوین صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر از رویا کریمی.
آنها 5 نفر بودند، همگی جوان و ورزشکار. رسانه‌های غربی خبر دادند که قایق بادبانی این 5 جوان انگلیسی در مسیر بحرین به دبی سرگردان مانده بود. باد نمی‌وزید و موتور کمکی قایق گران قیمت یات هم کار نمی‌کرد. 6 روز بعد از بازداشت الیور اسمیت، سام آرشر، لوک پرتر، الیور یانگ و دیوید بلومر در آب‌های جنوبی ایران هنوز مشخص نیست که آنها در چه بخشی از آب‌های مرزی ایران دستگیر شدند و به کجا انتقال یافتند. مقامات ایرانی اتهام آنها را ورود غیر مجاز به آب‌های ایران اعلام کردند. اما آیا ورود بیگانگان به خاک ایران جرم است؟ پاسخ این سوال را از محمد حسین آقاسی می‌شنویم.
ورود غیر مجاز عبارت است از ورود چه ایرانی و چه خارجی بدون در دست داشتن اجازه نامه ورود به کشور. در مورد ایرانیان منظور اینه که بدون در دست داشتن اون گذرنامه هستش که تحت شرایط خاصی باید صادر بشه برای افراد و وارد بشن. اما برای اتباع خارجی در قانون پیش بینی شده که باید هر خارجی که بخواد وارد خاک ایران بشه، وارد مرزهای ایران بشه، اهم از مرزهای آبی یا خاکی، مکلفه که به مامورین کنسولی ایران در خارج از ایران مراجعه بکنه و با ارائه مدارک لازم قانونی این تقاضا رو مطرح بکنه و جواز عبور دریافت بکنه و به استناد اون وارد کشور بشه. بنابراین که بدون رعایت این تشریفات از سرحدات ایران عبور بکنه، عبور غیرقانونی به خاک ایران محسوب میشه.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرده است که این 5 نفر برای شرکت در یک مسابقه قایقرانی از بحرین عازم دبی بودند که در روز 25 نوامبر 4 آذر ماه بازداشت شدند. آنها با قایق 18 متری خود قرار بود در مسابقات سالانه قایق‌های بادبانی که در مسیر دبی تا بندر مسقط برگزار می‌شود شرکت کنند. اما آیا هر کسی که وارد آب یا خاک ایران می‌شود مجرم است؟ محمد حسین آقاسی، حقوق‌دان ساکن تهران، پاسخ می‌دهد.
برای وقوع یک جرم و مجازات مجرم باید 3 عنصر وجود داشته باشه. یکی عنصر قانونی هست، یعنی که قانون وجود داشته باشه که عملی رو جرم بشناسه. یکی عنصر مادی، یعنی ارتکاب اون عملی که در قانون پیش بینی شده. یکی عنصر معنوی یا سوء نیت، یعنی هر کسی وقتی کاری انجام میده اگر که بتونه ثابت بکنه که سوء نیت نداشته، عمد نداشته برای ارتکاب این عمل، دارای کیفری حق مجازات او رو نداره و باید به علت فقدان عنصر معنوی جرم چنین شخص رو آزاد بکنه. اما صراحتا در ماده 15 قانون عبور و تجاوز به خاک ایران پیش بینی شده که بند 3 این قانون میگه هر کس آمدن، عنایت بفرمایید آمدن، یعنی که بداند و قصد این کار داشته باشد بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور بکنه، مرتکب جرمی شده که مجازاتش 1 تا 3 سال حبس یا 500,000 یا تا 3 میلیون ریال جزای نقدی است.
این نخستین بار نیست که ایران اتباع بریتانیایی را در آبهای خلیج فارس دستگیر کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در اوایل فروردین ماه سال 1386 نیز 15 ملوان نیروی دریایی بریتانیا را به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای کشور دستگیر کرد که 2 هفته بعد تمام آنها با بدرقه و هدایای محمود احمدی نژاد آزاد شدند. آیا این اقدام رئیس جمهور قانونی بود؟ محمد حسین آقاسی پاسخ می‌دهد.
به اعتقاد ما و سایر حقوق‌دان‌ها در واقع اعتقادشون اینه که آقای رئیس جمهور حق اقدام این چنین نداشت. ایشون در واقع با تخطی از مقررات قانونی یک فیگور سیاسی گرفت برای جلب افکار و نظرات عمومی نسبت به خودش. تا زمانی که در یک مرجع قضایی ثابت نشه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، امکان عفو چنین افرادی وجود نداره. کسانی که در اون تاریخ دستگیر شدن باید در یک دادگاهی مورد رسیدگی محاکمه قرار می گرفتن و ثابت می کردن که عمدی در ورود به خاک ایران و به آبهای ایران نداشتن، دادگاه حکم صادر بکنه، براءت حاصل بکنن، قطعیت پیدا بکنه و بعد از کشور بتونن خارج بشن، و یا دادگاه احراز بکنه که مرتکب جرم ورود غیر مجاز به خاک ایران شدن و در اینجا رهبری اجازه داره که عفو بکنه محکومی رو. حرکتی که آقای رئیس جمهور کرد با هیچ یک از مقررات قانونی منطبق نبود و مورد ایراد قضات و وکلای دادگستری سایر حقوق‌دانان قرار داشت.
رئیس دفتر محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در واکنش به خبر دستگیری 5 تبعه بریتانیایی در آب‌های جنوب ایران گفته است در صورت اثبات سوء نیت سرنشینان قایق بادبانی، جمهوری اسلامی برخورد قاطع خواهد کرد.
سرگردانی یا گم شدن در آب و یا خاک ایران جرم است؟ با افزوده شدن این 5 قایقران انگلیسی، تعداد راه گم کردگان بازداشتی بی خبر از ورود به قلمرو ایران به 8 تن رسیده است. گزارش همکارم رویا کریمی را میشنیدید که نظر یک حقوقدان را جویا میشد و ما در پی دستگیری سرنشینان بریتانیایی قایقی که در مسابقه قایقرانی از بحرین به دبی وارد آبهای ایران شد، دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا گفت این 5 نفر افرادی عادی بودند و هیچ ربطی به مسائل سیاسی ندارند. شهران تبری در لندن با مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا گفتگو کرده است.
از مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا میپرسم. تحلیلگران سیاسی در لندن میگویند هر قایقی که در آبهای بین ایران، بحرین و دبی و به طور کلی در این منطقه حرکت کند میتواند به راحتی از مرزهای آبی وارد و خارج شود. اگر این اتفاق در هر کشور دیگری میافتاد، پس از قدری سوال و جواب از سرنشینان آنها را آزاد میکردند، اما ایران ممکن است بخواهد از هر فرصتی برای بهره برداری استفاده کند. شما چطور فکر میکنید؟
We're obviously very concerned that these people who are not in any way military people.
ما مطمئن نیستم که ایران چه کار می‌خواهد بکند، اما قطعاً ما خیلی نگران این موضوع هستیم. این افراد دستگیر شده به هیچ وجه نظامی نیستند. آنها افراد عادی هستند که در یک مسابقه قایقرانی شرکت داشتند. این موضوع ساده است و پس از یک بازجویی عادی این افراد باید آزاد شوند. ما از نامعلوم بودن وضعیت آنها و ادامه یافتن این موضوع بسیار نگران هستیم. من اطمینان دارم که دولت ما تمام کوشش خود را به کار خواهد بست تا مقامات ایران را قانع کند هرچه زودتر آنها را آزاد کنند. دستگیری و تهدید آزادی این افراد و افراد دیگر بریتانیایی قابل قبول نیست و موضوعی بسیار جدی است که باید به دقت و جدیت آن را پیگیری کنیم. مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا در ادامه صحبت خود میگوید من قصد دارم امروز بعد از ظهر از دیوید میلیباند وزیر امور خارجه‌مان در این باره سوال کنم. او در جلسه بعد از ظهر امروز مجلس پس از انتشار بیانیه‌ای به سوال‌های نمایندگان درباره روابط خارجی پاسخ خواهد داد و من حتما این موضوع را مطرح خواهم کرد. با مایک گیبس میگویم بعد از جلسه دوباره از سوی رادیو فردا با شما صحبت خواهیم کرد، اما در حال حاضر فکر میکنید تفاوت این ماجرا با ماجرای دستگیری ملوان‌های بریتانیایی در بیش از 2 سال گذشته چیست؟ خب این افراد به هیچ وجه نظامی نیستند. آنها هیچ ربطی به مسائل نظامی ندارند و همونطور که گفتم شهروندان عادی هستند. من نمیدانم وقتی دستگیر شدن کجا و در چه شرایطی بودند. آیا آنطور که گزارش شده موتور قایقشان مسئله پیدا کرده بود یا مشکلی پیدا شده بود هنوز نمیدانیم. فقط میدانم که خیلی بدشانسی آوردند که به دست ماموران ایرانی افتادند و قربانی بازی مقامات ایران شدند که میخواهند از هر فرصتی برای دستگیری شهروندان بریتانیا استفاده کنند تا هر طور شده به ما فشار آورند دست به یک بازی سیاسی بزنند. باز هم تکرار میکنم این افراد باید هرچه زودتر آزاد شوند.
شهران تبری از رادیو فردا با مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا در مورد 5 قایقران بریتانیایی دستگیر شده در ایران گفتگو میکرد. و ما بیش از 60 دانشجو در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند. روزهای باقی مانده به 16 آذر ماه هواداران آنچه که جنبش سبز دانشجویی نامیده می شود در غیاب دانشجویان بازداشتی برای اولین بار مردم را به حضور در مراسم 16 آذر ماه دعوت کردند. بنابر گزارش های ارسالی صدها دانشجو نیز با امضای توماری از میر حسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات 10 دور ریاست جمهوری خواستند تا در این روز در برابر دانشگاه تهران حضور پیدا کنند. محمد زرقامی.
دانشجویان معترض به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد هم با نزدیک شدن به 16 آذر ماه که در ایران روز دانشجو نامیده می‌شود، شعار نوشته‌های خود را با ماژیک‌ها یا اسپری‌های سبز رنگ بر دیوار دانشگاه‌های محل تحصیل خود می‌نویسند. گروهی از دانشجویان معترض هم به تازگی زیر یک پرچم جمع شدند. آنها خود را به نام جنبش سبز دانشجویی ایران معرفی می‌کنند. این گروه از دانشجویان معترض با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری مراسمی هماهنگ در بعد از ظهر 16 آذر ماه شدند. از روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت گسترده معترضان به نتایج انتخابات کلید خورد، اما دانشجویان میگویند از ابتدای آذر ماه میزان فشارها بر آنان افزایش یافته است. در این میان اکثر دانشگاه‌های ایران شاهد بازداشت حداقل 2 از دانشجویان معترض بودند. برخی از این دانشجویان نیز به سبب فعالیت در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات بازداشت شدند، اما بیشترین تعداد بازداشتی‌ها از آن دانشگاه شیراز و پلی‌تکنیک واحد تفرش بود. بنابر گزارش منابع دانشجویی، در دانشگاه شیراز بیش از 20 نفر و در دانشگاه پلی‌تکنیک واحد تفرش هم 11 نفر بازداشت شدند. دانشجویان فعال در امور دانشجویی همچون مرتضی سمیاری عضو دفتر تحکیم وحدت معتقدند که عموم این بازداشت‌ها ابعاد حقوقی ندارد و تحت تأثیر یک نام، یک رنگ و یک روز صورت می‌گیرد.
که 16 آذر فقط یک نه نسبت به استبداد و استبداد خارجی نیست، نه یک مبنای داخلی هم داره، یعنی که دانشجوها نسبت به این استبدادی که در داخل کشور، این فضای بسته و ناراحت کننده‌ای که در داخل کشور وجود داره، نسبت به اون اعتراض دارن. خب در حال حاضر اگر جریانی بخواد در داخل کشور ما انتقاد بکنه، خب با این پاسخ روبرو میشه.
در شرایطی که دستگیری گسترده دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی دنبال می شود و کمیته های انضباطی برای دانشجویان معترض احضاریه صادر می کنند، سعید قاسمی نژاد و همفکران او در سازمان دانشجویی ادوار تحکیم وحدت معتقدند بیانیه جنبش سبز دانشجویی با استقبال دانشجویان روبرو خواهد شد.
این همون هشداریه که فعالین دانشجویی به حکومت دادن که تصور نکنه اگر که بیاد فعالین دانشجویی رو بازداشت کنه در روز 16 آذر اعتراضی در دانشگاه وجود نخواهد داشت.
البته این بازداشت‌ها در آستانه ی روز دانشجو در ایران واکنش یک نماینده اصلاح طلب مجلس را هم در پی داشته است. داریوش قنبری در ساختمان بهارستان به پارلمان نیوز گفته است برخی از بازداشت‌های دانشجویی گرچه به زعم آقایان برای ایجاد آرامش و امنیت است، اما جز برهم زدن آرامش و امنیت نتیجه‌ای ندارد. برخی هم معتقدند که این گونه برخوردها به نوع نگاه و سیاست‌های دولت دهم برمی‌گردد، سیاست‌هایی که به اعتقاد عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار از دولت نهم آغاز شده بود.
نگاه بلندمدت‌تری هست برای تحت کنترل درآوردن اون خواسته‌های دانشجویان.
در چنین شرایطی است که جنبش سبز دانشجویی از تمام مردم می‌خواهد تا به دانشجویان بپیوندند. به اعتقاد بسیاری این گروه از دانشجویان معترض با نگاهی به اعتراضات مردمی در مناسبت‌های پیشین این درخواست را مطرح کردند، اما نباید فراموش کرد که مناسبت‌های پیشین ریشه در روزهایی داشت که دولت به تقویم ایرانی اضافه کرده بود، در حالی که روز دانشجو همیشه تنها در چارچوب دانشگاه‌ها برگزار شده است. سعید قاسمی نژاد عضو ادوار تحکیم وحدت:
دعوتی که چه فعالین جامعه دانشجویی، فعالین سیاسی کردن و الان در این بیانیه هم اون دعوت شده، این است که ما آغازگر خشونت نباشیم و تحریک نکنیم طرف مقابل رو با اقدامات تحریک‌آمیز، با شعارهای خیلی خیلی تند.
مردم ایران هم هنوز خاطره برخورد خشونتبار با دانشجویان معترض در جریان ناآرامی‌های 18 تیر ماه 78 را از یاد نبردند. این نارامی ها که در ابتدا از داخل دانشگاه آغاز شد، رفته رفته به سطح شهر رسید و نیروهای دولتی با خشونت با معترضان برخورد کردند. عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار می گوید که این دعوتنامه از جنس دیگری است.
درخواست برای تجمع مردم نیست، از مردم درخواست شده که حضور پیدا کنند. این حضورشون نمود بیرونی است، یعنی یه ترکه هست.
جنبش سبز دانشجویی در این دعوتنامه از مردم می‌خواهد تا با تجمع اتومبیل‌هایشان در اطراف دانشگاه‌ها و ایجاد ترافیک تردد به گفته اعضای این جنبش سرکوبگران را مشکل کنند و به این ترتیب دانشجویان را یاری دهند. در این دعوتنامه بر کنارگیری از اقدامات خشونت‌آمیز هم تأکید شده است، ولی تجربیات رضا قاسمی نژاد و دوستان او که درگیر فعالیت‌های دانشجویی هستند بیانگر نکات دیگری است.
طرف مقابل اصلا این مسائل براش خیلی اهمیتی نداره، یعنی در روز 13 آبان مردم شعارهای تند ندادن، در ابتدا این حکومت بود که اومد و خشونت و سرکوب رو انجام داد. ضمن اینکه تأکید کردن در این بیانیه به اینکه ما باید سعی کنیم که دستگیری نداشته باشیم و مورد ضرب و شتم قرار نگیریم. یعنی اینکه مردم اگر که اومدن یا خود دانشجویان در مقابله با نیروهای سرکوبگر سریع پراکنده بشن اون کاری که در چند تظاهرات پیش از این هم انجام دادن.
جنبش سبز دانشجویی که با شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی به میدان آمده، از دانش آموزان هم دعوت کردند که به آنها بپیوندند و گام اولین را در دعوت از نیروهای مسلح برای پیوستن به ملت بردارند. به نوشته این بیانیه، این مسئله میتواند مقدمات شرکت مردم در مراسم سراسری ماه محرم، سالگرد کشته شدن امام سوم شیعیان باشد. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار، تنها یک خطر را در کمین آنچه که جنبش سبز مینامد میداند. خطری که میتواند همزمان با موج بازداشت‌ها و حضور مردم در 16 آذر ماه فضا را رادیکال‌تر کند.
هر حرکت خشونت‌آمیز در شرایط کنونی به خصوص میتونه آسیب‌های جدی وارد کنه بر جنبش سبز و جریان که اعتقاد به حرکت نظامی داره و که فضا رو نظامی کنه، اون افراد رو شاید تقویت کنه و باعث بشه که اونها دست به اقدامات جدیدتری بزنن.
بنابر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
روز دانشجو 16 آذر ماه در سراسر کشور آرام برگزار خواهد شد. پاسخ فعالان دانشجویی و آگاهان را در گزارش همکارم محمد زرقامی میشنیدید. اما امروز اول دسامبر روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. ویروس HIV عامل ابتلا به بیماری ایدز است، بیماری که بیماری قرن نام گرفته است. تکثیر ویروس HIV در بدن میزبان تخریب جدی دستگاه ایمنی را به دنبال دارد. ایدز ممکن است سالها به صورتی پنهان در بدن آدمی بماند و فرد مبتلا ناخودآگاه ناقل آن باشد. انتقال این ویروس در افراد به طرق مختلف از جمله تزریق خون ناسالم، روابط جنسی پرخطر، استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی و همچنین از مادر به فرزند انتقال داده می شود. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به روز جهانی ایدز 2009 امروز که با شعار دسترسی همگانی و حقوق بشر همراه است.
اول دسامبر 2009 روز جهانی مبارزه و پیشگیری از ایدز با پیام دسترسی همگانی و حقوق بشر همراه است. فعالان در این زمینه روز اول دسامبر روبانهای قرمز به سینه زدند تا بار دیگر یادآور شوند مهمترین راه پیشگیری و مبارزه با ویروس HIV اطلاع رسانی است. امسال سازمانهای بین المللی مثل سازمان بهداشت جهانی و برنامه ایدز سازمان ملل متحد به همراه تعداد بیشماری سازمانهای غیر دولتی فعال در این زمینه در سراسر جهان با رویکردی امیدوارانه و در این حال همراه با نگرانی به استقبال این روز رفتند. امید به دلیل اینکه بنابر آمار برنامه ایدز سازمان ملل متحد تعداد مبتلایان جدید به ویروس HIV کاهش یافته است. تعداد بیشتری به امکانات دسترسی یافتند و کودکان کمتری با HIV مثبت زاده شدند. اما نگرانی به دلیل اینکه 28 سال پس از آغاز اولین حرکت در زمینه پیشگیری و درمان همچنان همه‌گیری این ویروس ادامه دارد و متوقف نشده است. بر اساس آخرین آمار 33.4 میلیون نفر در دنیا در سال 2008 با HIV مثبت شناسایی شدند که این رقم نسبت به سال 2007 افزایش اندکی داشته است. حمید رضا ستایش مشاور منطقه‌ای برنامه ایدز سازمان ملل متحد در مصر درباره نگاهی اجمالی به این آمار و ارقام به رادیو فردا میگوید:
وقتی که نگاه میکنیم در روندی که در طی 8 سال گذشته، یعنی از سالی که کشورهای دنیا اون اعلانیه تعهد رو پذیرفتن در سال 2001 در خرداد ماه اون سال، میبینیم که موارد جدید ابتلا حدوداً 17% کاهش یافتن. اینا موارد جدید هستن و بیشتر در آفریقا و بخشی از آسیا دیده میشن. در منطقه ای که مادرش هستیم ما این کاهش رو مشاهده نمی کنیم، هرچند که برخی از اطلاعات نشون میده که روند افزایش کندتر شده، من جمله در ایران.
آقای ستایش معتقد است که این توجه بیشتر کشورها و پاسخگو بودنشان بوده که موجب شده است تا این روند افزایش آمار کند شود. اما وی همچنان معتقد است از آنجا که دلایل ابتلا به ویروس HIV متفاوت است و در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند، کشورها همواره باید آماده مبارزه و پیشگیری باشند.
چه شکل همه‌گیری تغییر میکنه. HIV یک همه‌گیری منفرد نیست. یه موقعی ما میدیدیم که این در بین کسایی است که خون آلوده دریافت کردن یا پیوند آلوده بدنشون دریافت کرده. توی کشور میبینیم که مثلا حالا مورد خاص ایران در کسایی که در ندامتگاه ها بودن، در زندان ها بودن، یک افزایش خیلی چشمگیری دیده شد و مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر. در کشور تایلند یک زمانی بیشترین همه‌گیری رو در بین تن فروش ها شما میدیدید، ولی الان میبینید که اینطور نیست. این کنترل شده در بین تن فروش ها، الان در همسران مشتریان قبلی تن فروش ها دیده میشه یا در مصرف کنندگان مواد دیده میشه. این است که کشور باید همیشه آماده باشه و کشورها باید آماده باشن بر اساس آخرین اطلاعات نوع پاسخشون رو تنظیم بکنن.
روز جهانی ایدز امسال حامل دو پیام اصلی دسترسی همگانی و حقوق بشر است. دسترسی همگانی به خدمات پیشگیرانه، مراقبت و درمان و احترام به حقوق بشر که به صورت جهانی توسط کشورها باید اجرا شود. حمیدرضا ستایش درباره دلیل انتخاب پیام حقوق بشر روز جهانی ایدز امسال به رادیو فردا میگوید
که کسی به خاطر پایمال شدن حقوق انسانیش از این دسترسی همگانی محروم نشه. به این معنی که اگر یک مادری مبتلا به HIV هست و باردار هست، به خاطر HIV مثبت بودنش از این که بتونه خدمات زایمان با عمل سزارین رو و دسترسی به شیر خشک و اقدامات درمانی که باید داشته باشه تا خطر ابتلا به کودکش رو کم بکنه محروم نشه. اینکه اگر یک فردی به خاطر رفتارهایی که مورد پسند جامعه نیست، بعضن غیر قانونی است، مبتلا به HIV شده، از سایر خدماتش که میتونه اونا رو دریافت کنه و خودش یه جور پیشگیری هست، برای دیگران، برای کل جامعه محروم نشه. انگ و تبعیضی که تو جامعه وجود داره اینا بر ضد حقوق انسانی افراد هست. اکثر کشورها طبق قانون اساسیشون، طبق قوانین مختلفی که دارن، یکسان بودن و همرده بودن افراد رو در قانون اساسی پیش بینی کردن، ولی خیلی وقتا ما میبینیم که متاسفانه این اتفاق نمیفته و به خاطر یک بیماری، به خاطر یک ضعف، به خاطر هر مشکلی که یک سری از افراد دارن، جامعه به اونها انگ و برچسب میزنه، بینشون تبعیض قائل میشه. این فقط در مورد HIV نیست، در مورد خیلی از بیماری‌ها هست، ولی در مورد HIV بیشتره، به خاطر اینکه اکثرا افراد HIV رو ربط میدن با موارد خلاف شرع و خلاف قانون که خب عمدتا هم درست نیست.
خبرگزاری‌های ایران در آستانه روز جهانی ایدز به نقل از اداره ایدز وزارت بهداشت گزارش دادند که طبق آمار ثبتی تعداد مبتلایان به ویروس HIV در ایران 20,130 نفر هستند. این در حالی است که آمارهای تخمینی وزارت بهداشت بر اساس الگوهای جهانی این رقم را بین 60,000 تا 110,000 نفر نشان می‌دهد.
امروز اول دسامبر روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
لیونل مسی بازیکن ریزنقش آرژانتینی تیم بارسلونای اسپانیا توپ طلای فوتبال سال 2009 اروپا را تصاحب کرد. مجله فرانس فوتبال هر ساله با رأی کارشناسان بهترین فوتبالیست قاره اروپا را انتخاب میکند. به گزارش کانال آرتیل آلمان با نظر 96 خبرنگار و کارشناس فوتبال، لیونل مسی با کسب 473 امتیاز از 480 امتیاز ممکن در صدر جدول بهترین فوتبالیست سال 2009 اروپا قرار گرفت. بعد از او کریس رونالدو از رئال مادرید با 233 و ژاوی از بارسلونا با 170 امتیاز دوم و سوم شدند. مسی 22 ساله نخستین آرژانتینی برنده توپ طلای اروپا است. او فصل پیش همراه بارسلونا قهرمان لالیگا و کوپا دل ری اسپانیا شد و جام نقره‌ای لیگ قهرمانان اروپا را هم بالای سر برد. مسی با 9 گل زده عنوان بهترین گلزن لیگ قهرمانان در فصل گذشته را نیز از آن خود کرد. مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی روز جمعه در جوهانسبورگ پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. 32 تیمی که از قاره‌های مختلف با پشت سر گذاشتن حریفان سرسخت خود جواز حضور در جام جهانی را به دست آورده اند، روز جمعه به 8 گروه 4 تیمی تقسیم می شوند. از کنفدراسیون فوتبال آسیا 4 تیم ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و کره شمالی در مسابقات جام جهانی سال 2010 حضور دارند. ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در جام جهانی قبلی شرکت داشتند، اما کره شمالی آخرین بار در مسابقات جام جهانی 1966 انگلیس به میدان رفت. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی، عربستان و امارات قرار داشت، نتوانست جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست بیاورد. دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران یا هفته 18 این بازی‌ها از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. در مهمترین دیدار هفته 18 جام خلیج فارس روز شنبه آینده، سپاهان اصفهان که صدرنشین جدول رده‌بندی است، میزبانی از استقلال تهران تیم چهارم را بر عهده دارد. از دیگر بازی‌های مهم هفته 18 ذوب‌آهن در کرج به مصاف سایپا می‌رود و پرسپولیس در تهران مس کرمان را پیش رو دارد. و امشب دو دیدار از دور پنجم رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال انگلیس کارلینگ کاپ در برنامه است که طی آنها آستون ویلا در زمین پورتموس به مصاف این تیم می‌رود و در یک بازی داغ و حساس شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر میزبانی از تاتنهام را بر عهده دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر از آغاز مجله با ما بوده اید که از همراهیتون سپاسگزاریم و اگر تازه به ما پیوسته اید یادآوری میکنیم که میتونید با مراجعه به بخش جدول برنامه‌ها در وبسایت رادیو فردا بخشی از این مجله و یا هر مجله دیگری رو که از دست داده اید بشنوید. این بخش، این نیمه دوم از مجله شامگاهی به تازه‌ترین خبرها و برنامه صدای شما، صدای فردا اختصاص داره. تازه‌ترین خبرها از همکارم نیما تمدن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امشب استراتژی خود را در افغانستان اعلام می‌کند. آقای اوباما در دانشکده نظامی وست پوینت در نیویورک سخنرانی خواهد کرد. او امروز با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تلفنی گفتگو کرد و با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و شماری دیگر از رهبران جهان نیز گفتگو خواهد کرد. گزارش‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی حاکی است که باراک اوباما ممکن است اعلام کند که حدود 30,000 سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان اعزام خواهد شد. دیوید بلینبند وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید 5 بریتانیایی بازداشت شده در آب‌های خلیج فارس هیچ گونه سوء نیتی نداشتند. او گفت این قایقرانان ممکن است اشتباهاً وارد آب‌های ایران شده باشند. دیوید میلیبند افزود که این موضوع در سطح کنسولی در دست رسیدگی است و ارتباطی با مسائل سیاسی و هسته‌ای ندارد و تنها موضوع چند فرد قایقران است. این در حالی است که علیرضا تنگسیری از فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز امروز صبح بازداشت 5 بریتانیایی را در آب‌های خلیج فارس تایید کرد. این مقام جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفت تحرکات در خلیج فارس کاملا زیر نظر سپاه است و مقابله با نیروهای بیگانه و دستگیری آنها هم توسط سپاه صورت می‌گیرد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می‌گوید بر اساس اظهار نظر پزشکی قانونی علت مرگ رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک مسمومیت دارویی بوده است. به گفته دادستان تهران قرص‌هایی که در سالاد کنار میز این پزشک جوان بوده با آنچه که پزشکی قانونی اعلام کرده مطابقت دارد. دادستان تهران به خبرگزاری مهر گفته است روشن شده که مرگ این پزشک ناشی از مسمومیت دارویی بوده، اما اینکه او به این وسیله به قتل رسیده یا خودکشی کرده هنوز در دست بررسی است. عباس جعفری دولت‌آبادی افسوده کسی که غذای رامین پوراندرجانی را برایش برده بود شناسایی و بازجویی شده و گفته زمانی که غذای این پزشک را برایش می‌برده در اتاق او قفل بوده و پس از گرفتن غذا مجدداً در را قفل کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از روسیه و چین به خاطر دادن رأی مثبت به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نارضایتی کرد. او افزود که با این حال در روابط استراتژیک جمهوری اسلامی با این دو کشور تغییری داده نخواهد شد. رامین مهمانپرست همچنین گفت منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در نامه‌هایی از کوبا، ونزوئلا و مالزی به خاطر دادن رأی منفی به قطعنامه آژانس قدردانی خواهد کرد و از سایر اعضای شورای حکام آژانس که علیه ایران رأی دادند گلایه می‌کند.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت می‌رسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
<تص->
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که در اصل شما سازنده اون هستید. من شیما هستم که به همراه همکارم فرزاد که امروز نمیدونم چرا انقدر دور رفته نشسته و من از دور دست ها دارم میبینمش، برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم. فرزاد سلام، چرا انقدر دور نشستی؟
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. خب منم دور نشستم به خاطر اینکه موضوع برنامه امروز ما هست تفکیک جنسی. بنابراین فکر کردم امروز خوبه که من و تو یه خورده از هم دیگه دور بشیم تا خودمون رو توی اون شرایطی بذاریم ببینیم این تفکیک جنسی چه اثراتی میتونه داشته باشه.
خب فرزادی که در دور دست ها نمایانی، امروز توی برنامه صدای شما صدای فردا چه چیزهایی داریم؟
خب در برنامه امروز پیام رزی بخش موسیقی رادیو فردا به ما میپیونده تا در مورد برنامه جدید تاپ 10 یا 10 موسیقی برتر توضیحاتی رو به ما و به شنوندگان ارائه بده و در پایان
میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه هاست که فرزاد خیلی تحت تاثیرش قرار گرفته.
فقط خواستم یک لحظه خودم رو جای اون دانشجویانی بذارم که شاید مجبور بشن از هم دیگه جدا بشن سر کلاس درس.
صدای شما صدای فرداست.
خب پیام هم از بخش موسیقی به ما پیوست با آخرین خبرهای دنیای موسیقی رادیو فردا. پیام سلام.
سلام میکنم به تو شیمای عزیز، مرسی که منو دعوت کردین. در غیاب جان خاکزاد با شما هستم و فرزاد عزیز، پس فکر میکنم که بیشتر هم وقت داشته باشیم چون جان نیست و میشه بیشتر راجع به مطالب مختلف امروز حرف زد. در خدمتتون هستم.
خب پیام چه خبر از بخش موسیقی رادیو فردا، چه اتفاقاتی داره اونجا میفته؟ ما رو هم در جریان بذار.
خب این دفعه همونجور که شاید هفته پیش هم از طریق پرومویی که از برنامه صدای شما پخش شد شنوندگان در جریان باشند، با دست پرو خبرهای زیادی اومدن. برنامه ترانه های برتر رادیو فردا رو در هفته گذشته به آگاهی شنوندگان رسوندیم که از این هفته آغاز به کار میکنه. این برنامه از همین امروز درست بعد از برنامه صدای شما صدای فردا از رادیو فردا پخش خواهد شد و در میون ترانه های متفاوت رادیو فردا شنونده ترانه های برتر رادیو فردا هم خواهید بود. همونطور که شاید در هفته گذشته هم شنیده باشید، این شما هستید که با فرستادن آراء خود و انتخاب یک ترانه از مجموع این 10 ترانه برتر، ترانه ماه رادیو فردا رو انتخاب میکنید و ما هم تلاش میکنیم که در پایان هر ماه بتونیم مصاحبه ای رو با برنده ترانه برتر ماه رادیو فردا تدارک ببینیم. البته این یه قول نیست، ما تلاشمون رو خواهیم کرد. مهمتر از اون اینه که شما شنوندگان عزیز و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا ترانه های این بخش رو با سلیقه خودتون انتخاب میکنید.
خب پیام چطور ما میتونیم این کار رو بکنیم؟
من از بخش موسیقی رادیو فردا قطعه ای رو به همراه خودم آوردم که شاید جوابگوی سوالات بسیاری از شنوندگان و تو شیمای عزیز هم باشه. با هم به این قطعه گوش کنیم.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 1.
خوش بدونیم ما تم دنیا بی تو فقط گریه میخوام.
ترانه شماره 2.
نترسون بیدو از باد، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ.
ترانه شماره 3.
هی یلا پاشو پاشو بریم مهمونی، کیتی خونه باید بشیم زندونی، یه شب تو هر هفته فقط یه پنجم بشه واسه هر جوانی شب عشق و شیطونی.
ترانه های برتر رادیو فردا، برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
خب بله، همونطور که شنیدید 10 ترانه از مجموعه ترانه های جدید موسیقی ایران در این مجموعه 10 تایی انتخاب شده که هر کدوم هم یک شماره داره.
خب پیام من یکم گیج شدم، یه بار دیگه برام میشه توضیح بدی من اگر بخوام یه ترانه ای رو انتخاب کنم بعد چی کار کنم؟
همونطور که شاید شنونده های عزیز رادیو فردا در میون ترانه های رادیو فردا از حدود 10 روز گذشته تا به حال شنیده باشند، راه فرستادن رأی یا امتیاز خودشون به یک ترانه مشخص این گونه است که هر ترانه یک شماره داره. باید توجه بکنند که شماره این ترانه ها به مفهوم رأیی که این ترانه ها آوردن و رده بندی که در میون این ترانه های 10 تایی به وجود اومده نیست، بلکه این شماره ها تنها وسیله‌ای هستند که امتیاز دادن به این ترانه ها رو راحت تر می کنند. پس بر این اساس اگر ترانه ای رو در بخش موسیقی رادیو فردا شنیدید، شماره اون ترانه قبل و بعد از اون ترانه یک بار تکرار خواهد شد و اگر به اون ترانه علاقه‌مند بودید میتونید فقط با فرستادن شماره اون ترانه به اون ترانه رأی بدید. در پایان هر هفته در برنامه صدای شما صدای فردا در خدمتتون خواهم بود و آخرین آرا رو و آخرین رده بندی بر اساس آرا شما در این مجموعه 10 تایی رو به اطلاع شما خواهم رسوند.
پیام ببخشید، بازی سوال دیگه، از چه طریقی گفتی میتونن این کار رو بکنن؟
از تمامی راه‌های ارتباطی رادیو فردا میتونید برای فرستادن آرا خودتون به ترانه‌های برتر رادیو فردا استفاده کنید، مثل تماس تلفنی،
ایمیل
و از همه آسان‌تر SMS. میدونم که وقت خیلی زیادی باقی نمونده. از شما شنوندگان عزیز ممنونم. اگر سوالی درباره چگونگی رأی دادن به ترانه‌های برتر رادیو فردا دارید، میتونید از همه این راه‌های ارتباطی استفاده کنید و سوالاتون رو برای ما بفرستید. من تلاش میکنم که در برنامه بعدی صدای شما صدای فردا به اون سوالات پاسخ بدم. شیمای عزیز ممنونم، فرزاد عزیز از تو هم ممنونم. امیدوارم شنونده‌های عزیز هم از شنیدن ترانه‌های برتر رادیو فردا لذت ببرند.
صدای شما صدای فرداست.
خب میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که همون جوری که فرزاد گفت موضوعش تفکیک جنسیتیه و جان خاکزاد با 3 شنونده در مورد این موضوع گفتگو میکنه. من و فرزادی که رفته اون ته استودیو نشسته این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا 3 شنونده رادیو فردا شرکت دارن، خانم گلناز، آقای حسین و آقای محمود. موضوع برنامه این هفته بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا تفکیک جنسیتی در دانشگاه هاست که فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتری نداره. این سوالیست که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتیم که تعداد زیادی از شما نظر خودتون رو در رابطه با تفکیک جنسیتی بیان کردید که لابلای موسیقی در برنامه شما چه فکر میکنید صدای شما پخش شد و یا لابلای بخش‌های خبری. در برنامه امروز این سوال رو من مطرح میکنم از هر 3 شما. شما با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اصولاً موافقید یا مخالف؟ اگر اجازه میدید با خانم گلناز شروع میکنیم.
من مسلماً مخالفم، چون فکر میکنم زن و مرد تو هر دین و مذهبی که بخواین فکرشو بکنین در کنار هم آفریده شدن، دوشه دوشه هم آفریده شدن. زن مکمل مرد، مرد مکمل زنه، بدون هم هیچی نیستن. و بهترین سنی که زن و مرد همدیگه رو بشناسن، بفهمن علاقشون نسبت به هم چیه و راهشون رو برای آینده پیدا بکنن، زمان دانشگاه. و من فکر میکنم این بزرگترین اشتباهه که این مسئله قطع بشه. و یه چیزی رو حقیقتا نمیفهمم، اون اینه که چطور ما میگیم از نظر جنسیتی دانشگاه ها جدا بشن، بعد میگیم ماجرای سیقه و ازدواج دوم رو مطرح میکنیم و میگیم که مثلا دختری که دبیرستانیه میتونه بدون اجازه پدرش حتی راهنمایی با یه مرد دیگه ازدواج موقت داشته باشه. یعنی من هنوز متوجه نشدم که یه دختر جوان توی سن راهنمایی یا دبیرستان در چه راهی ممکنه با یه نفر آشنا بشه، در صورتی که مدرسه‌اش دخترونه است. تو ایران ما مدارس مختلف نداریم. بعد اون وقت دقیقاً زمانی که از نظر فکری پخته شده 18 سال کاملشه، تمام حقوق قانونیش عین یه آدم قانونیه. اگه بکشه میکشنش و اگر اشتباهی بکنه مثل آدم بالغ باش رفتار میکنن. به این که بهش بگن ما دانشگاه رو تفکیک میکنیم، یعنی کاملا هم به شعور مرد هم به شعور زن به شعور هر دوتا اینا توهین کردن. یعنی میگن درسته شما وارد یه دانشگاه شدین، درسته که در آینده ممکنه مشاغل مهمی به عهده بگیرین، ولی شما هنوز نمیتونین راه خودتون رو پی بگیرین.
نظر خانم گلناز رو شنیدیم. باز دوستان یادآوری میکنم که خواهش من از شما این هست که کوتاه کوتاه صحبت کنید. از آقای حسین سوال میکنم، شما با تفکیک جنسیتی موافقید یا مخالف؟ بفرمایید.
بنده با صحبت های خانم گلناز کاملا موافقم. مسلمان هیچ کسی به این کار موافق نیست. ببینید، ما مسلمان هست، خداوند پیامبرش را فرستاده، قرآنش را فرستاده، گفته این راه صحیح زندگی کردنه، این راهیه که شما باید انتخاب کنید. حالا نشون همون داده لخرده دیگه، مختار خود انسانه که چی را انتخاب کنه، راه درست یا راه کج. خب اونا با این طرحشون واقعا دارن به شعور دانشجویان ما توهین میکنن، به شخصیتشون توهین میکنن. بنده فکر میکنم که خب هر کسی عقل داره که خودش انتخاب کنه. پیامبر نیومده ما اجبار کنه که مثلا این کار رو بکنیم این کار رو نکنیم. هیچ موقع پیامبر اینطور با مردم برخورد نکردن. یه جوری اینا میخوان دین رو به مردم تزریق کنن. با تزریق دین هیچ موقع نه اینجا هیچ جای دنیا جواب نمیده. بعضی هم مثلا اعمال اینجور افراد رو میبرن به پای اسلام و یه جوری اسلام تو افکار عمومی به شکل منفی جذب میکنه خودش رو.
سپاسگزارم. نظر حسین رو میشنیدیم. آقای محمود، شما با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها موافقید یا مخالف؟ بفرمایید.
بنده مخالف تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه هستم. دانشگاه که خود یکی از ارکان مهم آموزشی بوده، امروز با دخالت های مغرضانه و جهتدار مقامات حکومتی و حوزه به سمت و سوی برده میشه که چهره اصلی و اهداف متعالی خودشو متأثر از نفوذ با دانش بیگانه ها و با علوم انسانی در ستیزان تحت شعاع واردات حوزه های علمیه میبینه.
هر سه شنونده ما، آقای حسین، آقای محمود و خانم گلناز، مخالف تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها هستند. من در اینجا یادآوری میکنم آقای کامران دانشجو، وزیر علوم، چند روز پیش در جمع خبرنگاران در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها گفتن که ایجاد رشته های مخصوص زنان و رشته های ویژه مردان این کار درستیه. با خانم گلناز شروع میکنیم.
ممکنه ما بتونیم بگیم یک سری از رشته ها برای مردان مناسب ترن، برای خانم ها مناسب تر یه سری رشته های دیگه. مثلا به عنوان مثال بگم، شاید بتونیم بگیم طراحی لباس یا مثلا خیاطی یه رشته باشه که خانم ها بیشتر به اون تمایل دارن تا آقایون، و مثلا بگین مهندسی معدن رشته باشه که آقایون بیشتر به اون متمایل باشن. ولی اصلا نمیتونیم آدم ها رو به خاطر جنسیتشون تفکیک بکنیم، چون این یعنی که ما برای در واقع شعور ذهنشون، برای بلوغ فکرشون جهت تعیین کردیم. در صورتی که وقتی یه آدمی بزرگه خودش میتونه انتخاب کنه که چه راهی رو میخواد بره. ممکنه یه خانمی مهندس معدن بشه، خیلی هم موفق بشه، کسی نمیتونه بگه که میشه یا نه. و ممکنه یه آقای خیاط خیلی خوب بشه مثل آقای بیژن، در صورتی که اصولا هم فکر میکنن ممکنه خیاطی کاری باشه که کاملا برای خانم هاست. من فکر میکنم به طور کلی مفهوم اینه که زن و مرد در کنار هم باید پیشرفت کنن، چون ممکنه هر کسی هر جنسیتی یه دیدی رو، یه برداشتی رو بکنه از یه رشته تحصیلی که اون یکی جنسیت این برداشت رو نکنه. و کل ماجرا اصلا این نیست که جنسیت جدا بشه، کل ماجرا اینه که جا و محل جدا بشه. من فکر میکنم اصلا اگه اینطوری باشه، اگه واقعا خدا اینجوری میخواست که همه چیز جدا باشه، مردا جدا باشن، خانما جدا باشن، خب این همه کره توی کهکشان، این همه ما کهکشان داریم، خب یه سری کره رو میذاشتن برای خانما، یه سری کره رو میذاشتن برای آقایون. من فکر میکنم که کسی خودش بالاتر از خدا بدونه. اون که از همه ما عالم‌تره، اون که ما رو خلق کرده و به وجود ما آورده، ما رو اینگونه خلق کرده، اینگونه خلق کرده که در کنار هم رشد بکنیم، مساوی و با مساوات. بنابراین کلش اشتباهه. اصلا بحث رشته نیست، بحث اینه که ما نمیتونیم اصلا زن و مرد رو از هم جدا کنیم، اونم در حساس ترین زمانی که احتیاج دارن در کنار هم باشن و با هم رشد کنن. بهترین زمانی که یه زن و مرد میتونن انتخاب همسر بکنن دقیقا زمانی که دانشگاه میرن، چون از نظر سنی پخته شدن، یه سری ایده دارن، میتونن با هم دیگه معاشرت کنن. حداقل برای خود من اینطوری بوده، من همسرم از زمان دانشگاه میشناسم، خیلی هم تو زندگیم خوشبختم.
نظر خانم گلناز رو شنیدیم. آقای محمود، آقای کامران دانشجو در ادامه صحبتشون مثالی زدن از دانشگاهی در ایران مثل دانشگاه الزهرا که مخصوص خانم هاست و دانشگاه امام صادق که مخصوص آقایانه و ایشون که وزیر علوم هستن گفتن که این نوع دانشگاه ها میتونه که بسیار مفید هم باشه. شما نظرتون چی هست؟ اصلا اختصاص دانشگاه به زنان یا مردان کار درستی میتونه باشه؟
اصلا این نوع بینش در جوامع امروزی دیگه جایگاهی نداره و محلی از اعراب نداره به دلایل بسیار. زن و مرد خودشون مکمل یک زندگی مشترک هستن به نام خانه خانواده که از اون خانواده فرزندانی متولد میشن که اینا رو باید تربیت کنن و تحویل جامعه بدن. اگر ما بیام تمایز بین زن و مرد قائل بشیم و اینا رو جدا از هم بکنیم، اینا یک سری انس الفت ها، احساس همجنس بودن ها در نهاد اینها به شکلی نهادینی میشه. این باور غلط ممکنه در راستای آموزش و در اهدافی که ما دنبال میکنیم اینطوری باشه که دیگه راه رو به بیراهه بریم، در صورتی که خب نمونه اینجور تفکیک ها رو شما سراغ دارید در جایی از تاریخ. حتی جوامع عقب افتاده هم یه شکل، من که به شخص نشیدم که زن رو از مرد جدا بکنم و بگم خب آقایین از این اصیل بدید، خانم ها شما این آموزش رو ببینید، آقایین هم شما. چرا نباید آقایین و خانم ها از اون چی که فرا میگیرن و آموزش میبینن به جز یک سری مسئله که خیلی شخصی هست و در مورد آقایین و خانم ها که بسیار محدودم هست و جای بحث اون نیست، چه اشکالی داره که مرد و زن در کنار هم آگاهانه با تفاهم و تبادل افکار بتونن مشکلاتشون و بینششون و مسائل اجتماعیشون و خانوادگیشون رو حل بکنن. حالا ما بیاییم یک مرزی بین این دوتا قائل بشیم، همین مرزبندی خودش محکومه.
سپاسگزارم. آقای حسین بفرمید.
تحریفی که آقای دانشجو جدا کردن دانشجو و اینکه بعضی خانوم ها یک رشته ای رو در دانشگاه انتخاب کنن و آقایون هم رشته دیگه ای رو انتخاب کنن، به نظر بنده واقعا جای تأسف داره. خانوم گلناز هم فهمودن که تو بعضی از موارد خانوم ها بیشتر استعداد دارن، تو بعضی از موارد هم آقایون. این درست، ولی نمیشه گفت که به خاطر این مسائل باید خانوم ها و آقایون رو از هم دیگه جدا کرد. واقعا آقای دانشجو با این حرفشون توهین کردن به کل ملت ایران، چون که خب خانوم ها، مخصوصا خانوم ها حق دارن که در همه رشته های دانشگاهی بتونن شرکت کنن و استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن و بتونن در آینده جامعه مسهم باشن.
نظر حسین رو هم شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم دوستان، حدود 5 دقیقه به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا باقی است. از هر سه شما خواهش میکنم که در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید. اگر اجازه میدید با آقای محمود شروع کنیم.
به عنوان نتیجه گیری مطلب برمیگردیم باز به همون مسئله جدا بودن دین از سیاست. یعنی در تاریخ این تجربه رو هم ما داریم که هر زمان سیاست یا حکومت جامعه از دین بر خودش پوشیده، اینا بینش ها چون با هم تطابق نداره و ما ضربه رو همیشه از این ناحیه میخوریم. پس باید در جوامع امروزی ما برای که از این حرکت قطار تمدن عقب نمونیم باید بپذیریم به دور از هر گونه تعصبی که قداست دین به جای خودش و قانون و پیشرفت و تمدن و رو به سوی جوامع آزاد و دموکراسی و مدرنیته به جای خودش.
و نتیجه گیری خانم گلناز رو میشنویم. بفرمایید خانم گلناز.
من خواستم بگم به عنوان نتیجه گیری یک سری حس های طبیعی در هر بشری وجود داره. حس دوست داشتن، حس دوست داشته شدن، حس نشستن و برخاست کردن با جنس مخالف، این حس خدادادیه که از طرف خدا به انسان‌ها داده شده و نه تو مذهب نه تو رنگ، نه تو کشور، تو هیچ جای بنی بشر تفاوتی نمی کنه. این یه چیز طبیعیه، یه حس مثل حس گشنگی، مثل بقیه حسایی که بشر داره. بنابراین ما نمیتونیم از بشر بخوایم که این حسش رو کاملا از بین ببره. اگر یه سری از خانم‌های آقایون خودشون انتخاب کنن که دوست دارن مثلا به دانشگاه الزهرا برن یا امام صادق، این انتخاب خودشونه، دوست داشتن که به دانشگاهی برن که فقط خانم‌ها توشن یا آقایون. ولی ما نمیتونیم تحمیل کنیم به کسی که شما به خاطر اینکه ما به شما میگیم شما باید حتما به این دانشگاهی درس بخونین که خانم‌ها درس می‌خونن یا آقایون. می‌دونید چه اتفاقی میفته؟ ما واقعا همه معتقدیم به اینکه هر انرژی در طبیعت میره و برمیگرده. این دقیقاً همینه. مثل این میمونه که ما به یه دانشجویی که دوست نداره توی دانشگاهی درس بخونه مجبورش کنیم، حالا دختر یا پسر، بگیم که وارد این دانشگاه بشو. ممکنه که مجبوراً قبول کنه، هیچی نگه، وارد دانشگاه بشه، ولی اون انرژی که داخلشه از یه جای دیگه بیرون میزنه، میره تو خیابون با یه نفر آشنا میشه، یه راه خلافی رو دنبال میکنه، چون اون نیاز توش وجود داره. ما نیازه که نمیتونیم از بین ببریم، ممکنه بتونیم ظاهر قضیه رو عوض کنیم، ولی نیاز توی اون بشر کاملا وجود داره. این که فکر میکنم اگه جمهوری اسلامی و اگه حکومت واقعا فکر میکنه که کار جوونا اشتباهه، که من اصلا اینجوری فکر نمیکنم، خب به جای اینکه بیان تو سنین دانشگاه بهشون بگن شما حق ندارین مختلط باشین، بیان از سن دبستان یاد بدن که چرا؟ چون هر چیزی باید یه دلیل داشته باشه. نمیشه بدون هیچ دلیلی ما فقط بگیم نه، ما به این نچرسیم که شما باید جدا باشیم. در ضمن افراد تو هیچ کاری پسندیده نیست، تو دین پسندیده نیست، توی درس پسنده نیست، توی هیچ چیزی و هیچ کسی افرادش رو نمیپذیره. به نظر من واقعا باید دین از سیاست جدا باشه. من کاملا با آقای محمود موافقم و باز یه دور دیگه اعلام میکنم ما در واقع بهترین فرصت رو برای آشنایی سالم و ازدواج دائم از یه جوان میگیریم و در عوض بدترین و خطرناکترین فرصت رو تو سن پایین تر به یه جوان نابالغ تو سن راهنمایی تو سن دبیرستان میدیم، که این کاملا اشتباهه.
نتیجه گیری خانم گلناز رو میشنیدیم و نتیجه گیری شما آقای حسین.
بنده از قسمتی از صحبت‌های آقای محمود و خانم گلناز تو نتیجه گیری انتقاد می‌کنن. ایشون فهمودن که دین و سیاست باید از هم دیگه جدا باشن. خب البته عقیده همه محترم، بنده عقیده کسی کاری ندارم، ولی قرار بود دین و سیاست از هم دیگه جدا باشن، خب مسلما پیامبر میتونست یه چیزی به جای خودش انتخاب کنه، خودش به مسائل دینیش رو فردازه، حکومت هم به دست یک کس دیگه. ولی حالا بنده نمیدونم دین آقایون چی هست و کاری هم ندارم، بنده هم ربطی نداره، نظر خودم برات میگم. و اینکه خب من همین حکومت رو به هیچ عنوان قبول ندارم، ولی نمیشه اعمال این حکومت رو به پای اسلام نوشت. به قولش که میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی هست در مسلمانی ما.
سپاسگزارم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از دو همکار جوانم شیما و فرزاد که برنامه این هفته رو ارائه کردند. تا هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. در اینجا همکارم شیما شماره تلفن های تماس با رادیو فردا رو در اختیار شما قرار میده که از این طریق میتونید به ترانه های برتر رادیو فردا هم امتیاز بدید، همونطور که پیام در برنامه امروز اعلام کرد.
شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13 و همچنین شماره پیامگیر ما 2042-603-87-41-50. من هم شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همچنین میتونید از طریق info@radiofarda.com هم با ما در ارتباط باشید. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب عزیزان، با پایان گرفتن برنامه صدای شما صدای فردا، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که رأس ساعت 21 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید و ما همکنون رأس ساعت 20 همکارم نیما تمدن با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. اجازه بدید که من هم بار دیگه تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم: 00420 603 87 41 50. و همچنین یادآوری کنم که میتونید از طریق سکایپ هم با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی هجی کنید و در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. رادیو فردا RADIO FARDA، رادیو فردا. و تازه ترین آدرس های فیلتر شکن ما: میز سبز، میز سفید و میز زرد .com، هر کدام به نوبه خودشون .com. و خدا نگهداره.